نه تمام کسانی که بهشون تجاوز میشه، اما تقریبا تمام کودکان ها در کودکی تجربه آزار جنسی داشتن. بچه ها یاد گرفتن که تو ریسایکل بین هر اون چه که خیلی جذابیت داره اونجا وجود داره، چون والده فکر میکنن یه بار کلیک کنن اینو دیلیت کنن از سیستمشون قطع شده. یعنی ما بپذیریم که هر کودکی، هر نوجوانی در جامعه ما خیلی راحت و سریع دسترسی به پورنوگرافی داره، اینو اگه بپذیریم که خودمون در اختیارشون قرار دادیم، از بیسوادیمونه که در اختیار قرار دادیم، یعنی قطعا پدر مادرم دلشون نمیخواد بچه اون رو ببینه. یعنی توی آمریکا بچه ها تا وقتی تو دبیرستان هستن یکی از قوانین اینه که مانیتور کامپیوتر باید به طرف سالن یه حال باشه.
یاسمن اشکی، دانش آموخته هنر و زیست شناسی، متولد 1360 در تهران است. سال 1392 در روزهایی که فکر میکرد آخرین هفته های زندگیش خواهد بود، انجمن راه را با هدف ارتقاء سلامت جنسی در خاورمیانه تأسیس کرد. این انجمن با دغدغه گروهی از جوانان متخصص رشته های پزشکی، پیراپزشکی، اپیدمیولوژی و روانشناسی، با تمرکز روی بیماری های آمیزشی و پیشگیری از کودک آزاری جنسی شکل گرفت. این انجمن در طول سالهای گذشته از طریق آموزش حضوری و مجازی و پاسخگویی پزشکان به سوالات جنسی مخاطب از طریق اینترنت به میلیون‌ها فارسی زبان خدمت کرده است. کلیه خدمات انجمن راه رایگان بوده و بیش از 70 داوطلب در راه رسیدن به فردای عاری از بی‌سوادی جنسی می‌کوشند.
خانم یاسمن اشکی، اینکه شما یک زمانی رو به یک تقدیر یا به نمیدونم حالا قضا و قدر، هر چیزی که خود شما ازش تعبیر دارید، بیمار بودید و خب یه بیماری بسیار نادر و مسائل و مشکلات و مصائبی که خب پشت سر گذاشتید و از شما یک شخصیت ویژه ساخت و خب در کنارش یک تصمیم ویژه، اینها چیزایی است که ما نسبت به شما تقریبا اطلاع داریم دیگه، میدانیم. اما اینکه الان در حوزه کنشگری اجتماعی، در حوزه مددکاری، در حوزه بهبود شرایط ما در امر جنسی و ایران معاصر چه میکنید؟ خیلی اطلاعات و دیتا شفافی ندارم، حداقل خود من. این شد که گفتیم شما رو دعوت بکنیم ببینیم که خانم یاسمن اشکی به غیر از یک فرد متحول شده رشد یافته یک کنشگر دیگه داره چی کار میکنه و بعد بپرسیم که چطور میبینه شرایط رو. یعنی دیدگاه شما الان برای ما به عنوان کسی که تجربه زیسته در این حوزه دارید بسیار مهمه. خب ما در خدمت شما هستیم.
خانم مرسی. چی کار میکنم که هدف من پیشگیری از بیماری های آمیزشی و ارتقای سلامت جنسی بود؟ حالا باز شما اشاره کردین به خاطر شرایط و تجربه خودم از زندگی رسیدم به یک نقطه که اون چیزی رو که میشه پیشگیری کرد چرا پیشگیری نکنیم. متأ حالا مسئله که من باش روبرو شدم مثل سل یا سرماخوردگی نبود، پیشگیری هایی نبود که راحت بشه در موردش حرف زد. من راحت حرف میزدم، ولی مواجه شدم با اینکه انقدر زیر لایه های تابوها و باورهای غلطمون وجود داره که برای رسوندن اون پیامی که تفاوتی با مسواک زدن یا وقتی عطسه میکنی جلو دهنت رو بگیر نداره، ولی به خاطر اون لایه ها ما مجبوریم که هی از جاهای مختلف نفوذ کنیم، هی مسیر رو تغییر بدیم، هی آزمایش کنیم، لحن رو تغییر بدیم تا بتونیم آخرش بگیم وقتی که سرما خوردی مسواک کردن جلوی دهنت رو بگیر. این که مثلا تو یک رابطه جنسی کاندوم مصرف کن، هیچ تفاوتی عملاً به لحاظ علم فیزیولوژیک با این موضوع نداره. یا میبینی مخاطب قرمز میشه، سبز میشه و نه پزشک براش وقت گذاشته توضیح بده، نه خانواده آموزش داده، نه مدرسه آموزش داده، و یهویی متوجه شدیم برای این پیغام خیلی فراتر از علم پزشکی باید بریم، خیلی باید در واقع وارد مباحث جامعه شناسی، روان شناسی.
شما چند سال امریکا زندگی کردید؟
حدود 11-12 سال.
در این 12 سال فکر میکنم بتونید حالا الان به این سوال جواب بدید که اونجا مردم قرمز و سرخ و زرد و آبی و بنفش نمیشدن؟
همه مردم آمریکا رو که نمیدونم، ولی حداقل کسانی که من باهاشون روبرو شدم نه. یکی از تجربه خیلی جالب خود من اولین روز دانشگاه بود که خب تو دانشگاه میگردونن، یه تور دارن به اصطلاح و معرفی میکنن ساختمون های مختلف، اینجا کتابخونه است، اینجا آزمایشگاهه و خب یه قسمتش هم کلینیکه. وارد کلینیک شدیم، یه میز بزرگی بود، یه کاسه خیلی بزرگ کاندوم، و داشتن به بچه ها میگفتن که اگر یک رابطه پر خطر داشتین فردا صبحش بیاین، حتی کارت دانشجویتون لازم نیست، اسمتون رو هم نمی نویسن، میتونین آزمایش بدین، میتونین مشاوره بگیرین. و خب برای من خیلی جالب بود، ولی برای بقیه بچه ها خیلی امر مشخصی بود و این بی تفاوتیشون برای من خیلی جذاب بود.
آیا این سخت صحبت کردن ما راجع به مسائل جنسی و حوزه سلامت جنسی فکر میکنید مربوط میشه به حوزه‌ای که ما به عنوان حیای فردی و عمومی میشناسیم؟
خب حیا خیلی کلمه نسبیه، شاید من درک درستی ندارم از اون چیزی که شما در مورد حیا تو ذهن خودتون دارید. به من فکر میکنم یه سری آیین‌های همجوری تو جامعه ما وجود داشته و از مادر به بچه، از پدر به بچه منتقل میشه.
ما بهش میگیم عرف تقریبا، درسته؟
بله تقریبا فکر میکنم که من،
یعنی شما احساس میکنید پس اینجا عرف متفاوت است با عرف آمریکا؟
فکر میکنم این عرفه باعث شده که آموزش اتفاق نیفته. یعنی توی آمریکا خانواده اول از هر کسی در مورد سری مسائلی خیلی واضح و مشخص صحبت میکنه. اون دانش رو شاید پدر مادر ایرانی هم داشته باشن، ولی چون کسی باهاشون صحبت نکرده غیر مستقیم گرفتن، بعد میدونن که با بچهشون در مورد این موضوع صحبت کنن.
بسیار خوب.
و همه آگاهن، ولی هیچ کس نمیدونه که بچه‌ش هم آگاهه.
راستی راجع به این آگاهی، حالا تا آگاهن یا فکر میکنن آگاهن؟
نسبت به کل مقوله آگاهی وجود داره، ولی نسبت به ایمنیش آگاهی وجود نداره.
بسیار خوب. میفرمودید خب الان شما چه سازمانی دارید؟ چه کار میکنید در این حوزه؟ عملا
ما یه انجوی ثبت شده هستیم، یه خیریه هستیم که در واقع از وزارت کشور اجازه گرفتیم با هدف ارتقای سلامت جنسی فعالیت کنیم. کلن برای رسیدن به یک همچین هدفی 3 عنصر خیلی مهم وجود داره. اول از همه آموزشه، یعنی که یک جامعه تک تک افرادش آگاه بشن از یک مسئله و از یک مشکلی که وجود داره.
آموزش در چه سطحی؟
منظورتون سنه؟
هم سن هم سطح.
آموزش یعنی این که همه مردم ایران الان میدونن که وقتی از دستشوی میان بیرون دستشون رو بشورن.
بله.
اگر این اتفاق بیفته در مورد سلامت جنسی، من میتونم بگم خب هم مردم ایران در این مورد آموزش دیدن و این آرزوی ماست.
خب پس در تمام اقشار و در تمام سنها مند نظر شماست این آموزشی که میفرمه. چون کشور ما وقت ما مثلا راجع به آموزش پرورش حرف می، آموزش مترادف آموزش پرورش، بیشتر احساس میشه که آموزش برای کودکانه، یا نهایتا چیزی که در چند سال اخیر جا افتاده آموزش برای زوجهای جوان. خب پس شما خیلی مسئله فراگیرتر دیدید.
درسته. قسمتی از بدنه، یعنی نمیتونیم بگیم که اوکی دیگه از یه سنی به بعد بدن ما احتیاج به مراقبت داره یا قبل از یک سنی احتیاج به مراقبت داره.
خب این آموزش ها رو چطوری به مخاطب میرسونید؟
من خودم خیلی الهام گرفتم از یه خانومی که توی آفریقا در مورد ختنه زنان کار میکرد. حالا من با ذهنیت آمریکایی و همه چیز سیستماتیک همش دنبال این بودم که چه سازمانی، چه سیستمی، چه تشکیلاتی میتونه باعث بشه که به ناگهان همه مردم ایران نسبت به این موضوع آگاه باشن.
کدوم موضوع؟
موضوع سلامت جنسی. بله. یعنی خطر عفونت های رایجی. بله. که وجود داره ولی چون نمیدونیم مراقبت نمی کنیم. یعنی ما الان میدونیم یه سری مثلا باکتری ها روی دندان باعث پوسیدگی میشه، پس مسواک میزنیم و پزشک میریم، ولی تا وقتی ندونیم که این عفونت ها در قسمت دیگه از بدنمون هم میتونه بشینه و رشد کنه مراقبت نمی کنیم.
بله.
متا رسیدم به این که خیلی از این اتفاقات سینه به سینه و فرد به فرد میفته. داشتم میگفتم یه خانومی تو آفریقا در مورد ختنه زنان، یک نفر شروع میکنه در به در میره تو روستای خودشون در میزنه و با خانم ها صحبت میکنه و میگه که به نظر من نباید شما بچه هاتون رو ختنه کنید.
پسران یا دختران؟
دختران. ختنه دختران در آفریقا. یه تتاکی بود که من این رو دیدم، احساس کردم که همینه واقعا، یه سری از اتفاقات که به خاطر فرهنگ و به خاطر تابوها مانع شده از این که آگاهی رشد پیدا کنه، باید سینه به سینه آموزش بدیم. و در واقع یه تیمی از پزشک و روان پزشک و محقق و هنرمند دور هم جمع شدیم و بچه هایی که تخصصشون آموزش بود، که برای اینکه برسیم به اینکه این عفونت وجود داره چگونه باید گفتگو کنیم، و بسته‌ای رو طراحی کردیم که برای افراد با سطح سواد پنجم دبستانه، حتی اگر بزرگ بسن، یعنی به ساده ترین زبان ممکن در مورد عفونت های آمیزشی صحبت کنیم.
از پنجم دبستان؟
نه نه نه، آموزش برای والدین. اول آموزش ما برای افراد بزرگ سال بود، مطابق سطح سواد پنجم دبستان در نظر گرفتیم. یعنی خیلی زبان ساده ایم.
زبان رو ساده گرفت. خب.
و داستان یک دختر و پسری بود که بله برونشونه و با این سوال مطرح میکنیم که اینا چه چیزایی باید در مورد هم بدونن. و در واقع مخاطب شروع میکنه که چه اطلاعاتی مهمه زوجین داشته باشن
در حوزه سلامت جنسی. فقط
سوالم خیلی همیشه کلیه که الان سارا و امیرعلی قبل از ازدواج، قبل از اینکه بله رو بگه اومدن بله برون، چه چیزایی باید در مورد هم بدونن؟ همونم مخاطب میگه از سطح دانش هم دیگه، از طبقه اجتماعی، مسائل مالی، فرهنگی، اینا باید با هم دیگه گفتگو کرده باشه. و من سوال بعدی اینه که اگر سارا ام اس داشته باشه، امیرعلی نباید بدونه؟ و خب یه مخاطب همیشه یه سکوتی هست و میگن خب باید بدونه. و من میگم لیست کنین بیماری هایی که به نظر شما خیلی مهمه زوجین قبل از ازدواج بدونن که طرف مقابلشون داره یا نداره. و هیچ وقت تو این لیست اسم بیماری های مثل کلامیدیا، گانوریا، HPV و هرپیس نبود. یعنی فقط گاهی از اوقات به ایدز اشاره می شود.
خانم اشکی، شما در حوزه آموزش فرمودید که همه اقشار و همه سنین، درسته؟ برای کودکان چه کردید؟
نکنین پروژه قایم باشک که تمرکزش پیشگیری از کودک‌آزاری جنسیه، ما به شوخی میگیم که به ما تحمیل شد و واقعا هم همینطور بود. ما با تمرکز رو بیماری های آمیزشی شروع کردیم.
بله.
اولین کارگاهی که من تو ایران داشتم برای والدین، مواجه شدم با پدر مادرهایی که می آمدن و به من می گفتن که ما در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتیم. یا بچه ما این تجربه رو داشته. و خب خیلی برای خود من عجیب بود، چون من اصلا در مورد این موضوع صحبت نمی کردم. من در مورد یک عفونت، یک باکتری، یک ویروس صحبت می کردم. و تا مدت ها طول کشید که چرا اصلا این موضوعات رو به هم ربط میدن. و نهایتا فهمیدم که به خاطر اینکه من بدون اینکه صدام بلرزه یا برای خودم خجالت آور باشه در مورد سلامت جنسی صحبت میکنم و این اطمینان آرامش رو بهشون میدم که میان با من صحبت میکنن.
راجب کودکی خودشون؟
راجب خودشون یا بچه هاشون، تجربه که تو سنین بلوغ یا کودکی از آزارهای جنسی داشتن. و انقدر این سالها زیاد شد و زیاد شد که من در واقع به اون تیم تحقیق و پژوهشمون گفتم که واقعا باید کمی برگردیم، یعنی هی بیایم از عقب تر. مثلا من وقتی در مورد انتقال یک عفونت آمیزشی صحبت می کردم و می دیدم بچه ها آناتومی بدنشون رو نمی شناسن تو سن بلوغ، هی گفتیم بیایم آموزش رو ببریم عقب تر، در مورد کل ساختار بدن صحبت کنیم. و خب مقوله آزارها هی پررنگ تر شد و شروع کردیم به خانواده ها آموزش بدیم که مسئله اصلا چی هست، اصلا کودک آزاری چیه، مفهومش چیه، آمارش چیه، چجوری پیشگیری کنید و اگر اتفاق افتاد چه کارهایی رو بکنید. بازم بیشتر بیشتر مواجه می شدیم با والدینی که خب خیلی نگران شده بودن، دانششون بالا رفته بود و نمی دونستن چی کار کنن و هم اومدیم اینو خورتر کردیم، مثل تکنیک هایی رو در واقع طراحی کردیم که بچه ها با بچه ها این تکنیک ها رو تمرین کنید. این کمک میکنه که بچه ها آزار جنسی نبینن، مثل مهارت مثل نگفتن. حالا نگفتم فقط هم بازار جنسی ربط نداره، در سالهای بعد در مورد اعتیاد اما میبینیم چقدر نقش داره.
بله.
خب در قالب یه سری بازی و نقاشی تا
این خود مراقبتی از چه سنی شروع میشه؟
علاوه که بچه به دنیا میاد و واقعا تمام مسئولیت آموزشش با پدر و مادره. حالا یه تو در واقع اتفاقی که میفته توی سنین مختلف با یک بازی هایی میشه سه تکنیک ها رو پررنگ‌تر کرد، بیشتر یادآوری کرد و کمک کنیم که به خودآگاه بچه بیاد این آموزشی که باید نهفته باشه در درونش. نکنیم ما بسته های آموزشی که داریم اصلا من سن پایین شروع کنم، 3 تا 6 6 تا 8 سال یه سری مهارت هایی رو آموزش میدیم. برای بچه مسئله آموزش جنسی اصلا جنسی نیست. یعنی من اعتقاد به کلمه آموزش جنسی برای بچه ها ندارم. بچه ها اندام جنسی دارن که از نظر اونها اندام دفع ادرار و مدفوعه. و آموزش بهداشت برای اندام های دفع ادرار و مدفوع از جنس آموزش اینه که تو حمام سرتو میشوری، دندان هاتو مسواک میزنی و الی آخر. ولی چون والدین میدونن و تصویر ذهنی خودشون از این اندام ها جنسیه، این آموزش های خیلی ساده رو در واقع بچه ها رو محروم میکنن ازش. خیلی هم قوانین ساده ای داره که اندام های خصوصی تو رو کسی نباید ببینه و دست بزنه و تو نباید ببینی و دست بزنی. همین 4 تا جمله که من گفتم اگر بچه بدونه و در ناخودآگاهش واقعا حک شده باشه، محال مورد آزار جنسی قرار بگیره.
خانم اشکی، من قراره که از شما خیلی سوال نپرسم تا شما خودتون بجیره، ولی متاسفانه نمیتونم جلو خودم بگیرم. همین 4 تا نکته که شما میفرمایید، این واقعا باز کردن میخواد. کسی نمیتونه، کسی یعنی چه کسی؟ این خودش یک سرفصل خیلی جدیه. یعنی اینکه خود پدر مادر تا کجا؟ دایی یا عمه یا عمو یا خاله یا هر کس دیگه‌ای که تو رو کمک کرده برده دستشویی یا حمام یا هر جای دیگه‌ای، در چه شرایطی یا چه وضعیتی ما در جامعه زندگی می‌کنیم که پدر و مادرها بچه رو مثلا در 6-7 ماهگی میبرن یا آتلیه و مثلا بعضن یا لخت یا نیمه لخت ازش عکس میگیرن میذارنش تو پوست هندونه، بچه رو میذارنش عکسش رو 2 در 1 میذارن، یا اگه میخوان مثلا به یه بچه 3-4 ساله تفاوت دختر و پسر رو نشون بدن، یه بازی، یک صحنه سازی طراحی میکنن که یه نوزادی اونجا باشه پوشکش رو عوض بکنن و این بچه اتفاقی این صحنه رو ببینه و براش جای سوال پیش بیاد که خب چرا مثلا این شکل بدنش با هم متفاوت. بنابراین میخوام بگم این که شما میفرمایید به همین سادگی چند تا جمله رو میگیم و بعد اتفاق میفته، تجربه که خود من در این حوزه داشتم واقعا به این سادگی نیست.
برای والدین ساده نیست، برای بچه ها هست.
آها.
یعنی انقدر ذهن والدین بزرگترها دیگه درگیر تابو شده که خیلی پیچیده است.
تابو یا عادت؟ یعنی میخوام بگم
تابوه.
ببینید اینکه مثلا من بچه‌م رو مثلا بچه میره در حالت چشم و همچشمی، اینو مثلا من ببرم یه آتلیه ازش برهنش بکنم و عکس بگیرم و عکسش مثلا تو خونه بچسبونم، اینو من چجوری باید بشویم تابو؟ این تابو نیست که، این عادته.
نه درسته، این چیزی که میفهمید کاملا درسته. خب اینا یه سری اشتباهه، یه سری قوانین وجود دارن که همه وجود دارن دیگه. اگه بچه تو مدرسه نفرستی بگی صبح خوابش میاد نمیخواد بره مدرسه، خب والدین بدی هستی. و اینکه اگر که به عکس برهنه بچت رو بگذاری در فضای عمومی، خب این
حتی فضای مجازی
این اصلا تعرض جنسی به کودکه. و اینها آموزش هایی که برای والدین وجود داره و در دسترس هم هست. یعنی فقط خود وبسایت قایم باشک ما سالها کار کردیم مثل مطالبی رو تدوین کنیم که این آموزش ها رو مشخصاً 1, 2, 3, 4 به والدین بدیم. حالا اینکه خونده نمیشه بحث دیگری جای خود، ولی برای بچه اینها خیلی مسائل غیر جنسیه و به راحتی میپذیرتش. یعنی اگر شما به بچه بگین که میری دستشویی، من دیگه نمیام بشورم چون تو بزرگ شدی و دیگه اندام خصوصی تو رو منم نباید ببینم، برای بچه مثل اینه که شب ساعت 9 باید بخوابی که فردا خوابت نیاد. ولی برای مادر سخت گفتنش. یعنی واقعا والدین خیلی وقتا حتی نمیتونن به زبون بیارن این کلمه ها رو و این آموزش ها رو.
درسته.
در واقع آموزش با والدین شروع میشه. ما میام یه سری اصول رو به خودآگاه والدین میاریم، یه سری 0 و 1 رو آموزش میدیم و بعد کمکشون میکنیم که حالا که دیر شده، چون بعد لحظه که بچه به دنیا میامده شروع میشده، حالا که دیر شده و شما احتیاج به کمک دارید، این تکنیک ها رو 1, 2, 3, 4 انجام بدید، این جملات رو بگین، این بازی ها رو بکنید، این کتاب ها رو نخونید. یعنی خیلی وقتا متاسفانه والدین دنبال معجزه هستن، مثلا فهم کنن یه کتابی رو که اصلا مناسب فرهنگ و زبان ما نیست و حالا ترجمهش در اختیار قرار گرفته متاسفانه، اینو بخرم و برای بچه بخونم، مشکلات حل میشه. بسه کاملا برعکس بدترش میکنه.
من نمیخواستم حالا اینجا ورود بکنم، اما شاید باب آموزشی هم یه مقدار داشته باشه این برنامه. میتونید مثال بزنید مثلا چه کتابی کتابیه که شاید خیلی هم شایع بشه؟ اما
لک لک ها
بچه ها رو نمیآورن یه هم چیزی.
بله دقیقا همینطور. من وقتی که شروع کردم کار کردن در مورد این که چطور میتونم به والدین کمک کنم که اونها به بچه هاشون کمک کنم، واقعا شاید 50 تا کتاب از کتابخونه کودکان گرفتم تو آمریکا و خیلیشون رو خریدم حتی و خوندم و ازشون استفاده هم میکنم، من تو ذهنم استفاده میکنم. واقعیتش اینه که اینها کتابهایی هستن که باید به عنوان کمک آموزش استفاده بشه. یعنی مثلا بچه یک سوالی براش پیش اومده، وارد یک مرحله جدیدی از درک جنسی خودش شده، بعد بر مبنای اون سوال والدین براش توضیح رو دادن، آموزش رو گرفته، حالا از کتاب به عنوان ابزار کمک آموزشی میشه استفاده.
خیلی خوب. الان ما در فرمودی ترجمه نباشه، ما در زبان فارسی تألیف خوبی از نویسندگان ایرانی در این حوزه داریم؟
من فقط کتاب خانم دکتر اولیای زند در مورد خصوصی و غیر خصوصی رو خیلی پیشنهاد میکنم، ولی غیر از اون نه، واقعا نداریم. اصلا خود نویسنده وقتی با این موضوع راحت نباشه، اثری که در میاد خوب نیست. مثلا خیلی وقتا ما ببینیم کارهایی که شده ایهامه، اصلا انقدر زبان ما با ایهام در هم تنیده شده، دست خودمون نیست. اگر که ما با ایهام بیایم به بچه ها یک بهداشتی رو آموزش بدیم، داریم برای بچه تابو درست میکنیم. مثلا کتاب دیگری هستش که بچه که بهش تعرض میشه، اولا که تو رو ابرها زندگی میکنن، بچه های زمینی نیستن و تعرض رو با قطع کردن انگشت شست یه همچین چیزی تعریف کرده بود و نویسنده. و خب بیشتر بچه رو داریم میترسونیم. یعنی
اینه ترجمه است یا تعلیف؟
نه تعلیفه.
تعلیف فارسی؟
بله.
عجب.
من همیشه میگم که خیلی وقتا آموزش ندیم بهتر از اینه که آموزشی در سایه ایهام و ابهام و ترس به بچه ها بدیم.
خب این از حوزه کودکان. در حوزه کودکان بازم
بله 8 تا 12 سال دوباره بسته دیگه ای هستش که باز هم داریم به بچه آموزش میدیم که چطور با چه مهارت هایی از خودشون مراقبت کنن، حالا در قالب کل بدن، یک قسمتیش هم اندام های خصوصیه. و حالا چون بچه ها دارن وارد مراحل بلوغ میشن، یکم بیشتر توضیح میدیم که بدن شما در این سنین چه تغییراتی میکنه. و بعد بسته بعدیمون که 12 تا 16 ساله برای بچه های بلوغه، که در واقع همه اینها با 2 هدف اتفاق میفته، یکی این که چطور بیماری آمیزشی نگیری و دومی که چطور مورد آزار جنسی قرار نگیری
برای بچه های
سنین بلوغ.
سنین بلوغ. خب میدونید که بیشترین ایرادی که به این نوع تفکر و این نوع کنشگری و آموزش هست اینه که شما به بهانه جلوگیری از آسیب‌ها یا بیماری‌ها میایید و این آموزش ها رو در یه سنی مطرح میکنید که اصلا این نوجوان نیازی به این رابطه نداره، اصل رابطه وجود نداشته، اصل اتفاق اصلا رخ نداده، بعد شما اومدی به شما، یعنی چیکار کردی؟ های شهوت جنسی رو در ذهن این نوجوان بیدار کردی.
اگه من دوباره جملم تکرار میکنم، ما در مورد بیماری های آمیزشی و پیشگیری از آزارهای جنسی آموزش میدیم. کنین دقیقاً شاید زبان فارسی کم میاره واژه که فرق بین سکس و سکشوالیتی، تفاوت بین جنسیت و رابطه جنسی در زبان فارسی شاید به اندازه کافی کلمه نداره. من یک اندامی دارم که این اندام یکی از کارهایی که میکنه آمیزشه، ولی مراقبت میخواد، ولی مورد آزار قرار میگیره. آناتومیش رو باید بشناسی. یعنی مثلا میخوام برگردم به مقوله باز دهان و دندان. ما یک اندامی داریم به اسم دهان و دندان که در مقابلش هم خب لذت خوردن وجود داره، ولی چون که بعضی ها زیاد میخورن و دیابت میگیرن، ما در مورد مسواک زدن آموزش ندیم. یعنی صحبت کردن در مورد مسواک زدن منجر میشه که کودک گرسنه بشه و هر چیزی که نباید بخوره. مثلا کاملا بحث فیزیولوژیه.
خب یعنی شما به بچه های زیر 16 سال نمیگید که بچه چجوری به دنیا میاد، از کجا به دنیا میاد، چه
اتفاقی؟ این بحث دیگریه که وظیفه ای اصلا در حیطه کار ما نیست. ما در مورد این صحبت میکنیم که شما به عنوان یک انسان روی کره زمین یک خطرهای تهدیدتون میکنه که در حیطه اندامهای خصوصی این خطرها دو گروهن، یا از عفونتهایی هستن که تو رابطه جنسی منتقل میشن، بعضی ها قابل درمانن، غالبا قابل پیشگیری هستن. در مواجهه با چه کار کنین؟ قبل از ازدواج چه آزمایشهایی رو باید بدین؟ چگونه انتخاب کنید؟ و بعد هم تعرض‌هایی که ممکنه باهاش روبرو بشین چی هستن، واکنش‌ها چی باشه، چطور از اورژانس اجتماعی استفاده کنین، چطور با والدینتون صحبت کنید و الی آخر. ولی آره، ما به خودمون که دیگه نمی‌خوایم دروغ بگیم. ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که منبع آموزش جنسی پورنوگرافیه.
من مخالفم خانم اشکی، من فکر میکنم ما میخوایم به خودمون دروغ بگیم. البته من اینجا نقش موجی تسهیل من نقش موجی تسهیلگر رو دارم، نمیخوام ورود بکنم به بحث، یعنی من اینجا صرفا باید شنونده باشم. این اظهار نظر هم شاید خیلی کار درستی الان نبود، اما به معنی کسی که خب قبلا تو این حوزه کار کردم، فکر میکنم که ما یه اصرار خیلی عجیبی داریم برای اینکه
نه، ما که گفتم من و شما به طور خاص شو میدونم که شما در این حوزه کار کردین. یعنی متاسفانه که مسائلی که وجود داره فاصله خیلی زیادی بین باور والدین از درک بچه هاشون از مسائل جنسی و درک خود بچه ها از مسائل جنسی. یعنی مثلا ما به هیچ کودکان و جوان آموزش نمیدیم مگر اینکه والدینش توی دوره شرکت کرده باشن، فرم رضایت پر کرده باشن، درخواست کرده باشن که ما یه سری تکنیک ها رو به بچه ها یاد بدیم. و خیلی هم نگرانم، مثلا سوالشون اینه که آیا قبل از اینکه بچه من پریود بشه من در مورد صحبت کنم بلوغ زودرس نمیگیره؟ این واقعا سوال والدین هست.
خانم اشکی، این سوال والدین که هیچ سوالی بخشی از جامعه است که دلواپس و نگران شرایط عفاف و حیا و بالاخره این ساکت نگه داشتن، خاموش نگه داشتن، سرپوش گذاشتن بر امر جنسی در جامعه است. اونها هم همین نگرانی رو بارها، این حتی در مورد ایدز هم که من باشون صحبت میکنم بعضن اینو شنیدم که میگن آقا به بهانه ایدز شما اصل مسئله رو باز میکنید، این کار رو نکن. میگیم آقا مثلا بیماری ها، میگن به بهانه صحبت کردن راجع به این بیماری ها، میگیم آقا آموزش، میگه خب به بهانه آموزش شما هم برخورد کردید با چنین موضوعاتی.
خیلی برای من عجیبه. یعنی والدین خیلی جاها، خیلی از افراد میان و به شدت نگرانن. بعد من اولین سوالم اینه که شما اینترنت تو خونتون دارین؟ بله. بچه شما تلفن همراه داره؟ بله. شما بلدین فیلتر کنین تلفن همراه نوجوانتون رو؟ نه. یوتیوب رو چجوری فیلتر میکنین؟ نمیدونم. فلان کانال رو بستین؟ نه. دسترسی ها رو محدود کردین؟ نه، من نمیدونم. چه مثلا خودم از تلفن خودم بلد نیستم استفاده کنم، بچه‌م ماشاءالله انقدر باهوشه اون همه کارا رو میکنه.
آخه خانم اشکی، الان اینستاگرام ما، الان یوتیوب خیلی میشه گفت با وقارتر و هر چقدر که شاید استانداردتر از اینستاگرامی است که ما الان در ایران داریم استفاده میکنیم که اصلا فیلتر هم نیست. یعنی میخوام بگم بعضن حالا اگر هم فیلتر باشه، بعضن کودکان و نوجوانان میان و برای پدر مادرهاشون فیلتر شکن الان نصب میکنن، درسته؟ اونها میرن
اصلا کاربرد فیلتر شکن یعنی چی؟ یعنی یک سری توی جهان غرب که دسترسی آزاد به همه چیز در اینترنت وجود داره، یک سری از وبسایت ها هستن که برای وارد شدن بهش فیلتر شکن لازمه و این فیلتر شکن رو تلفن همه هست. یعنی من واقعا افسوس میخورم، مثلا شبای قدر من میدیدم که بچه ها توی مسجد برای اینکه ساکت باشن هر کدومشون یه تلفن دستشونه. به محض اینکه بچه وارد خونه کسی میشه، عمو دایی عمه هر کسی برای اینکه محبت کنه یه تلفن میده دست بچه و والدین هیچ کنجکاوی ندارن که اون بچه چی داره میبینه. و اصلا آزارهای جنسی خیلی وقتا همین جوری شروع میشه. یعنی من همیشه میگم که فرد پیدوفایل با نشون دادن یک پورنوگرافی که در اون یک کودک جزئی از رابطه جنسیه، این سوال رو براش به وجود میارن که این چیه و میگم بیا من بهت نشون بدم که این چیه، بیا یادت بدم. این که خیلی عادیه، همه بچه ها همینطورن و اصلا بخش زیادی از آزارهای جنسی در خانواده با اینترنت و با تلویزیون شروع میشه و پدر مادرها نگران این هستن که وای بچه من دانش نداشته باشه ولی اینترنت رو در اختیارش قرار دادن بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ آگاهی و بچه با یک کلیک. و این دغدغه‌ای که اصلا تو جامعه ما وجود داره در مورد همین سند 20 که خیلی درسته، باید این دغدغه وجود داشته باشه و آموزش‌های 20 چیزی جز همین اینترنت‌های رها شده در جامعه نیستش. وقتی یه بچه کوچیک دسترسی داره روی تلگرام والدینش خیلی راحت یک فیلم پرن ببینه، این یعنی چی؟ این داریم اجازه میدیم از فرهنگ دیگری به بچه ما آموزش جنسی بدن. وقتی که این تلویزیون هایی که تو خونه آصف تا شب روشنه، من خجالت میکشم گاهی از اوقات وقتی میبینم روابط رو. ممکنه به ظاهر اون صحنه خاصی نبینیم ولی وقتی میبینیم که تو تلویزیون جم یه خانومی شوهر داره و دوست پسر داره و از وقتی دوست پسر گرفته خیلی خوشحال تره و بچه 3 سالش 4 سالش با این داستانها بزرگ میشه، اینها آموزش های غلط جنسی به کودکانه، نه اینکه تو وقتی که دستشویی میری اندام خصوصیت رو خودت باید بشوری. و در واقع من فکر میکنم که والدین ما اصل مطلب رو کاملا گذاشتن کنار، یعنی به خود آتشش کاری ندارن و اون نگرانی چون وجود داره جور دیگه‌ای در واقع مانع میشه از این که آموزش‌های درست رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن.
فقط والدین ما،
حالا بزرگترها در جامعه دیگه. یعنی اگه ما بپذیریم که هر کودکی، هر نوجوانی در جامعه ما خیلی راحت و سریع دسترسی به پورنوگرافی داره، اینو اگه بپذیریم که خودمون در اختیارشون قرار دادیم، از بی‌سوادیمونه که در اختیار قرار دادیم. یعنی قطعاً پدر مادرم دلشون نمیخواد بچه‌مون رو ببینه ولی دانشش رو ندارن که چطور از اینترنت استفاده درست کنن. یعنی توی آمریکا بچه‌ها تا وقتی تو دبیرستان هستن یکی از قوانین اینه که مانیتور کامپیوتر باید به طرف سالن یا هال باشه. کودکان و جوانان تو اتاقشون کامپیوتر ندارن. همه بچه‌ها از آیپد استفاده می‌کنن. مشقشون رو رو آیپد می نویسن ولی آیپدی که تمام دسترسی ها روش قطعه، فقط 2-3 اپلیکیشن ریاضی و دیکته و ویدیوهای آموزشی روش وجود داره. اینها در اون جامعه ای که خود تکنولوژی اومده وجود داشته. تو ایران متاسفانه تکنولوژیش اومده با هزینه کمی هم در دست رسه ولی قوانینش نیومده. یعنی درست مثل اتفاقی که در مورد راهنمایی و رانندگی افتاد، ماشین آمد و خیلی سال بعد هنوز داریم تلاش میکنه مفهوم ورود ممنوع یا بوقلکی نزن رو توی جامعه به همدیگه آموزش بدیم. این همین اتفاق وجود داره ولی این دفعه در واقع قربانیان اصلی بچه ها هستن. دائما پدر و مادر رو به من میگن که بچه من پرن دیده و من میگم که خب چرا در دسترسه؟ میگن نه ما اینو دیلیت کرده بودیم. بچه ها یاد گرفتن که تو ریسایکل بین هر اون چه که خیلی جذابیت داره اونجا وجود داره، چون والده فهم کنن یه بار کلیک کنن اینو دیلیت کنن از سیستمشون قطع شده. چیز پیچیده‌ای نیست ولی وقتی والدین بلد نیستن خودشون درست از تکنولوژی استفاده کنن و اون رو میارن تو زندگی، در واقع دارن کودکشون رو آزار جنسی میدن و تماشای پورنوگرافی مصداق بارز کودک آزاری جنسیه. و مسئله دوم این که خیلی خوب اصلا بچه تو در معرضش هست، بگو تا 12 تا 16 تا 18 من تو خونه این شرایط رو فراهم نمیارم. به حال در مرزش قرار میگیره. آیا این گفتگو وجود داره بین والدین و بچه ها؟ که همونطور که تو فیلم هندی میبینی، فیلم اکشن میبینی، هری پاتر میبینی و اینها رو میپذیری ما در ناخودآگاه روانمون که اینها فیکشنن، واقعی نیستن. یه صنعتیه به اسم سینما، بسیار پیشرفت کرده، میکس میکنن، تدوین میکنن، یه داستانی رو درست میکنن که ما میدونیم دروغه ولی از تماشاش لذت میبریم. این رو آیا ما به بچه هامون آموزش میدیم که این چیزی که تو داری میبینی عین همون فیلمه و فیکشنه، صنعت ساختگیه، تحت تاثیر داروه، 24 ساعت ممکنه فیلم گرفته باشن که تو 4 دقیقش رو میبینی؟ این آموزش ها رو نمیبینیم و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینکه هر بچه ای اولین سوالی که براش به وجود میاره میره اون رو میبینه و تصورش از خودش، از توانمندی جنسیش، از همسر آیندهش اون چیزیه که سوپرستارهای فیلمهای پورن هستن. هیچ کس هم در موردش گفتگو نمی کنه. حتی به مادر وقتی می دونن که بچه داره این رو می بینه، شجاعت این رو ندارن که بیان در موردش صحبت کنن که این از جنس یک فیلم تخیلیه و این زمین ساز مشکلات خیلی زیادی تو ازدواجهای بچه ها می شه. ولی باز هم من میگم که من خودم شخصا با پدر مادرهای روبرو میشم که سوالهای بسیار ساده ای دارن و بعد ما میریم با بچه های اونها که کلاس داریم، همون 5 دقیقه اول دستا بالا سوالهایی میپرسن که مشخصه که اطلاعاتشون از پدر مادرشون خیلی وقتا جلوتره، اطلاعات غلطشون دیگه، و این فاصله بین دو نسل خیلی زیاده.
خب این آموزش ادامه پیدا میکنه در سازوکار NGO شما، یعنی تا زمان ازدواج هم میاد؟
بله بله، ما بسته های بعدی که داریم در واقع از 18 سال به بالا مشخصا یک بسته است در مورد بیماری های آمیزشی، روش های پیشگیری و درمانش. بسته دیگه داریم در مورد بهداشت زنان که مشخصا مخصوص خانوم هاست. یه بسته دیگه داریم در مورد سلامت رابطه جنسی، یعنی رضایت و نارضایتی هایی که زوجین تو رابطه جنسی دارن که باز هم متاسفانه کمتر کسی در موردش صحبت کرده، غالبا نشأت گرفته از فرهنگ تماشای پورنوگرافی، فرهنگ گفتگو نکردنه. و ما یه زوجی رو داریم که از روز اول ازدواجشون تا تولد دومین بچهشون ما داستان زندگیشون رو تو این کارگاه جلو میریم و با مسائلی که این زن و شوهر روبرو هستن و مسائل خیلی از ماست ولی گفتگو نمی کنن روبرو میشیم و باز میکنیم در مورد صحبت.
ادامه هم داره باز هم یا اینجا دیگه تمام میشه؟
بعد میشه بسته های مربوط به والدین که یکیش در مورد چگونگی صحبت با کودکیه که تو سن بلوغه در مورد تغییرات سنین بلوغ، و دومی پیشگیری از کودک آزاری جنسی.
بارداری رو من ندیدم اینجا.
بارداری توی همین بسته سلامت جنسی و بهداشت زنان هستش.
بسیار کاملا پس کوشش دادید دیگه.
دیگه سیر تا پیاز هر چیزی رو که فکر کردیم و خب هی همین بسته هرچی جلوتر رفتیم کامل‌تر شد. هی سوالهایی که از ما پرسیدن، چالش هایی که خودمون تو آموزش داشتیم باعث میشد که بسته رو تکمیل کنیم.
بسیار خب، این از تهیه و توزیع بسته های آموزشی. چقدر موفق شدید؟
نمیدونم. واقعیتش اینه که به لحاظ بالا بردن دانش خب قطعا کارگاه ها تأثیر میگذارن، ولی واقعا عمل کردشون در زندگی اینها تحقیقایی میطلبه که مثلا یک جامعه هدف 500 نفر رو تو 20 سال مورد پژوهش قرار بدیم و ما هنوز در مرحله‌ای هستیم، حالا سالهای خیلی اوله، هنوز خیلی زوده که قضاوت کنیم و در واقع این امیدمون به آموزش رو قرض گرفتیم از تحقیقاتی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاد.
تا به حال چند نفر مخاطب بودن؟
نزدیک 11,000 نفر رو آموزش تک‌به‌تک سینه به سینه، بله، تو 12 استان کار کردیم، ولی خیلی محدوده. یعنی واقعا من میگم حرکت مورچه روی سنگ در بیابانه. بیشتر ما در واقع داریم سعی میکنیم که با این تمرین ها بسته هامون رو به قدری کامل کنیم که بتونیم انشالله در آینده در اختیار آموزش پرورش قرار بدیم و این آموزش در قالب سیستم آموزشی جلو بره.
دو تا سوال دارم، هر دوش با هم مرتبطه. نه هر کدوم خواستید شروع بکنید. سال اولم اینه که خب شما در مثلا فرآیند عملیاتی شدن این آموزش ها چه موانعی داشتی، چه مشکلاتی داشتی، چه مخالفت هایی با شما شد، و سوال شاید یه مقدار مصداقی تر این که بعد از اینکه شما در برنامه ماه عسل حضور پیدا کردید و درخواست کمک شما اعلام شد برای تهیه واکسن، خب بنده به عنوان یه مخاطب یه موج مخالفت بسیار زیادی رو بر علیه دیدگاه شما مشاهده کردم. ارتباطی بین این دو هست نیست؟
مثلا دوم اول جواب بدم که بیشتر توی حافظم مونده. شما گفتین نظر شما، این که اصلا واکسن یک چیزیه که نظر هیچ کس در موردش مهم نیست به جز وزارت بهداشت ها، یعنی دانشمند ها یک واکسن رو تهیه می کنن، وزارت بهداشت ها تایید می کنن و اجباری میشه. نه در ایران که در همه دنیا. ما الان اگه بچه‌مون رو بخوایم مدرسه بفرستیم باید کارت واکسیناسیون بزنه داشته باشه، وگرنه ثبت نامش نمی کنن. حج بخوایم بریم باید واکسن بزنیم و این همه جا همینطوره. ما هیچ وقت انتخاب نمی کنیم واکسن بزنیم یا نزنیم. و اصلا خیلی بر من جالب بود این موجی که تو جامعه بود که نظر میدادن که این واکسن خوبیه یا نه. اگر وزیر بهداشت متولی امر سلامت در کشوره و حرفش قرار زیر سوال بره، استامینوفن هم نباید بخوریم، حتی اصلا چسب زخم هم نباید بخوریم. این سه مقوله ها هستن که بسیار تخصصی هستن و ایران جزء موفق ترین کشورها در دنیا و قطعا از بهترین ها در خاورمیانه در حیطه واکسیناسیونه. یعنی واقعا باعث افتخاره که ایران انقدر موفق بوده. این که حالا این واکسن اومد تبدیل شد به یک موضوعی که باید در موردش نظر بدیم، من فهم میکنم به خاطر باز برمیگرده به همون بحث تابوها و این که ما هر کدوممون جداگانه سعی میکنیم پنهان کنیم اون چیزی که مربوط به سلامت اندامهای تولید مثلمونه. و شاید اگر این واکسن در مورد بیماری سل بود انقدر برای هیچ کس سوال به وجود نمی آمد. خب وزیر گفته که این بیماری وجود داره و باید واکسن بزنیم، ولی اینکه اصلا این بیماری وجود داره یا وجود نداره باید واکسن بزنیم یا نزنیم، من فکر میکنم تا جای خیلی زیادی به همون باورهای غلطمون برمی گرده.
پس باور شما اینه که اگر واکسنی که راجبش صحبت شد از حوزه زیست جنسی خارج میشد و در یه حوزه دیگه‌ای در بحث سلامت مطرح میشد اینقدر واکنش به در پی نداشت؟
فکر میکنم و عجیب اینه که دقیقا واکنش ها برعکس اونه. یعنی مثلا ما در مورد یه واکسن صحبت میکنیم که مسئولیت و هدفش سلامت باروری و توان باروریه و بعد شایعه میشه که این واکسن هدفش عقیم سازیه. یعنی دقیقا ذهنیت برعکس که من فهم کنم خب اینا هدفمنده، هدف اینه که نگران کنه مردم رو، هدف اینه که یه تشویشی بندازه توی جامعه که شاید ذهنمون رو از چیزهای مهمتر دور کنه. مثلا ما میام در مورد یه تکنیک های آموزش میدیم که کودک آزار جنسی نبینه و بعد ربط دادن این به موضوع بیستی. این دقیقا برعکسش. یعنی ما میگیم که چون الان اینترنت داره آسیب میرسونه به روان بچه‌ها، ما باید به خانواده‌ها آموزش بدیم که این اینترنت باید محدود بشه، باید پسورد داشته باشه، باید رمز عبور داشته باشه. و ما می‌بینیم که کارهایی که انجام میدیم رو به ضد خودش نسبت میدن. من نمیدونم این واقعا از بیسوادیه، از اینه که واقعا هدفمند بعضی‌ها میخوان نگرانی ایجاد کنن. و برای خود من خیلی مقوله عجیبیه.
خب سوال اول، یعنی در حوزه عملیات، در کاری که با این 11,000 نفر در سراسر ایران داشتید، آموزش هایی که دادید و همچنین اصلا شاید در حوزه تدوینش، یعنی از ابتدای قصه
میدونم جوابش عجیبه ولی واقعا مانعی نداشتم.
هیچ مانعی نداشتی؟
یعنی واقعا بزرگترین مانعی که بود تو ذهن خودم بود که مخالفت خواهد شد. این زندان اصلی تو ذهن خودم بود قبل از اینکه بیام ایران. من فکر میکنم که شاید کاملا متوجه هستم شما در مورد سوالها صحبت میکنید ولی با گروهی که ضرورت آموزش هنوز برایشون سواله. فکر میکنم جوری که من رفتم جلو با مطرح کردن یه سری از مشکلات از اون مرحله ضرورت آموزش میگذشتم. یعنی شما من میشستم جلو والدین در مورد به زبان داستان مسائلی که برای چند تا شخصیت تخیلی اتفاق افتاده میگفتم و خب چون پدر و مادر میدونستن که اینها واقعیه، حالا اسمش داستانه و واقعیه، در فاز دوم همه وجودشون گوش میشد که خب حالا این مشکل رو چی کار باید بکنیم. و بعد وقتی در مورد راه حل‌هاش صحبت می‌کردم، اینکه نگران نباشید راه حل داره، با یک آرامش خاطری از این کارگاه می‌رفتن بیرون. من خیلی خودم نگران این بودم که نذارن کارگاه اجرا بشه، ولی اگر 10 جا رفتم، 10 تا خیریه، 10 تا مؤسسه و گفتم می‌خوام این بستر آموزش بدم، هر 10 تاشون گفتن که بیاموزش بده.
شما مواد متریال آموزشتون از کجا تهیه کردید؟ بالاخره یه تیم از متخصصین به شما کمک کردن، اینا کیا بودن؟
نکنید تیم به ما کمک نکرد، خودمون تیم شدیم و همه چیز رو از اول ساختیم. یعنی یه چیز حدود 1 سال اومدیم مطالعه کردیم که چه مواردی رو باید آموزش داد و اینها رو برای فرهنگ خودمون و زبان خودمون چطور میتونیم ترجمه و تفسیر کنیم. هی برگشتیم به داستانهای ایرانی، هی برگشتیم به باورهایی که ایرانی میپذیرتش و بعد اینها رو اومدیم در قالب کارگاه طراحی کردیم و هیچ چیزیش در واقع ترجمه شده نبود، همه چیزیش تدوین از الف تا یه
خودتون از ابتدا.
حتی در مورد تصویرگریش خیلی حساسیت نشون دادیم، شخصیت ها کاملا ایرانی باشن، باورپذیر باشه. یکی از مسائلی که من خیلی باش رو به رو میشم، مثلا کارتون هندیه که پخش میشه، یه پوستریه که مثلا خیلی رایج شده، یه بچه سیاهه، یه بچه مطلعیه. وقتی ما در مورد موضوعی صحبت میکنیم که کمتر در موردش صحبت شده یا اصلا صحبت نشده و اون رو توی فضای غربی تعریفش میکنیم، این باور برای کودک و نوجوانی حتی والدین به وجود میاد که اینها مسائل کشورهای دیگه است. برای همین وقتی مطرح میشه باید کاملا در فضای شهری، فضای روستایی زندگی ایرانی باشه.
فکر میکنید در بومی سازیش موفق بودید؟
علتی که ما شهرها و استانهای مختلف رفتیم علی‌رغم هزینه خیلی زیادی این بودش که بیایم ببینیم که تو فرهنگهای مختلف پذیرش این بسته ها چطوره و من فکر میکنم که خیلی موفق بوده. تن قسمتی که بهش ایراد میگیرم خودم در مورد کودکان کاره، ولی در بومی سازیش فکر کنم موفق بودیم. علتش هم اینه که سیستم آموزشمون سینه به سینه است. یعنی ما کسانی که آموزش میدن میان از ما آموزش میگیرن و بعد میرن اینو با آدمهای دیگه آموزش میدن. ممکنه یه مادر باشه، ممکنه شغلش ارتباط خاصی با این موضوع نداشته باشه، اما شدت باور داره و این رو وقت میذاره به مادر دیگه آموزش بده.
اگه ممکنه راجع به پروژه کنترل اس توضیح بدید.
پروژه کنترل اس در واقع اولین پروژه انجمن راهه که هدفش ارتقای سلامت جنسی با تمرکز روی کنترل بیماری های آمیزشیه، مثل HPV، مثل HIV و مثل هرپیس. برای رسیدن به جامعه ای که در اون سلامت جنسی ارتقا پیدا کرده، بس اولش آموزشه و از همه کم اهمیت تر و از کمتر تاثیرگذار آموزشه. یعنی پیشبینی متخصصین علم بهداشت عمومی اینه که آموزش تا 10% تاثیر داره. بیشترین تاثیر رو در واقع سیاستگذاری ها دارن و بعد بحث درمانه. یعنی سیاستگذاری که میگم مثلا واکسن، اینکه بودجه تخصیص داده بشه برای واکسن خیلی موثره. هر چقدر هم که من توی کارگاه ها در مورد مثلا ضرورت واکسن HPV آموزش میدادم به دلیل اینکه خیلی گرونه، میزان افرادی که واکسن رو میزدن، حالا ما بعدا تو پوست ها میدیدیم، خیلی کم بود. پس سیاست های کلان و بودجه تاثیر اول رو داره، بعد از اون بحث درمان و در دسترس بودن یک سری خدمات و بعد از اون بحث آموزش و تصمیم های فردی هر شخص در مورد سلامت خودش و خانواده خودش. ما در واقع کنترلش رو با بحث درمان شروع کردیم و آرزومون تمرکز رو درمان بود. ما تا خارج از ایران بودیم و تنها وسیله که در اختیار داشتیم که با ایرانی ها و هموطنانمون در تماس باشیم اینترنت بود. در واقع ما یک منبع فارسی زبان به اسم یک وبسایت کنترل اس رو تدوین کردیم، تمام مقالات رو به فارسی نوشتیم و این فرصت رو فراهم کردیم که مخاطب سوالش رو از یک پزشک متخصص بپرسه. خب حالا به چند دلیله، یکیش بس همون حیا و خجالت ها که خیلی وقتا ممکنه سخت باشه برای کسی که یک سوالی در مورد سلامت جنسی داره که بره از یک پزشکی بپرسه.
اینو یعنی در بستر فضای مجازی این اتفاق افتاده؟
بله، روی وبسایت بود.
وبسایت
controlstd.com. در فاز دوم هدف ما یکم تغییر اخلاق پزشکی بود. یعنی متاسفانه خیلی وقتها علت این که سلامت جنسی جامعه به خطر میفته رفتار ناآگاهانه یکمی نامهربانانه یه پزشکا، به خصوص پزشکای زنانه. یعنی ما خیلی میشنویم از مخاطبامون که من رفتم دکتر در مورد مثلا چیزی صحبت کردم، واکنش این بوده که چه غلطی کردی یا شوهرت چه غلطی کرده. کسی رو من میشناسم که تو نوجوانی بهش تجاوز شده بود و من کلی باهاش صحبت کردم، متقاعدش کردم که بره دکتر ببینه و متاسفانه هم پزشک هم آزمایشگاهی که رفته بود آزمایش بده انقدر واکنش های تند نشون دادن که تو مگه چی کاره ای که اومدی آزمایش فلان چیز رو بدی یا فلان چیز رو بدی، که ما اینجوری بودیم واقعا وقتی بچه ها دچار یک مشکلی شدن این فضا رو در واقع بتونیم فراهم بیاریم، یه پزشک بدونه که نامشون رو بدونه، حتی ببینتشون و قضاوتشون کنه، بهشون خدمات بده. بخش سرعت خیلی مهمه. مثلا کسی که بهش تجاوز شده یا تو رابطه پرخطری بوده، اگر 72 ساعت اول دارویی به اسم پرپ رو استفاده کنه، هیچ وقت در واقع مبتلا به بیماری ایدز نمیشه، ویروس کنترل میشه. و اینکه حالا ما بتونیم اینقدر سریع تو تمام مناطق ایران، جایی که ممکن دسترسی کمتر باشه به مرکز پزشکی ولی اینترنت هست، این در واقع مشاوره های رایگان پزشکی رو بذاریم. و خیلی هم برام لذت بخش بود، خیلی وقتا کادر پزشکی مشاوره میگیرن، یعنی این امکان پرسیدن نظریه پزشک دیگه که خیلی وقتا ممکنه پزشکا در شأن خودشون ندونن که از همکارشون بپرسن، ولی توی مجموعه از پزشک متخصص روی اینترنت این سوال‌ها می‌پرسیدن. و در واقع با اومدن این سوال‌ها بود که ما به نتیجه گیری رسیدیم که من خودم شخصا که بیام توی ایران و در خانه به خانه، روستا به روستا برم با مردم صحبت کنم.
ابتدای صحبتتون یه اشاره کردید به مقوله تابو که اون موقع در بحث آموزش بودیم. فکر می‌کنید این بد اخلاقی که در بخشی از جامعه پزشکان ما دیده میشه، این هم بیشتر تابو داره یا نه؟
بگم آموزشه، یعنی استادهاشون هم همینجوری رفتار میکردن و واقعا من میبینم پزشکای آمریکایی خیلی رفتارهاشون متفاوته. آیا اونا همشون آدمهای خیلی خوب و مهربونی هست؟ قطعا نه، اونا هم خسته میشن، اونا هم روزای بدی دارن، ولی بخشی از آموزششون این بوده که سلامت روان مریض، احساس اعتمادش، احساس خوشحالیش اهمیت خیلی زیادی داره و اینو به صورت یک پروتکل رعایت میکنن.
فکر نمی کنید یه بخش شاید به خاطر اینه که پزشک هم یک انسان ایرانی معاصره که در یه سیطره اخلاقی خیلی براش مسئله است که این آدمی که اومده امروز و این خدمات سلامت جنسی رو میخواد، آیا رابطهش مشروع بوده یا نبوده؟ یعنی از این با...
دقیقا همینطور. یعنی متاسفانه اولین سوالی که پزشک زنان میپرسه در ایران اینه که ازدواج کردی یا نه. ازدواج و داشتن یک رابطه جنسی برای اون پزشک یکی باید باشه، چه فرقی میکنه؟ یک کسی به خاطر یک قسمت از آناتومیش اومده مراجعه کرده. این سوال باعث میشه که خیلی ها آسیب ببینن و بازم اولین چیزی که میاد تو ذهن همون پزشک خیلی ها اینه که خب مثلا کسانی ممکنه با این سوال ناراحت بشن که تن فروشی میکنن. نه، خیلی ها بهشون تجاوز شده، نمیتونن به کسی بگن.
آها، یعنی اون وقت از ترس این که مورد قضاوت قرار نگیرن.
بله،
اصلا عنوان
مراجعه نمیکنن. ما داریم این مسائل، اصلا پزشک زنان بریم اونورتر، من رفته بودم دندان پزشکی بعد از سالها اومده بودم ایران، روی این پرونده پزشکی از من پرسید که وضعیت تعهل، بعد من گفتم که بهداشت دهان و دندان من ربط داره این موضوع. بعد گفتش که نه خب من باید بدونم. منم چون حالا این هیته که برام جالبه گفتم چرا باید بدونید؟ برام جالبه. گفتش که خب اگر که یک اتفاقی افتاد من بدونم که تو شوهر داری بهش زنگ بزنم یا نه. گفتم خب این سوالش اینجوری باید مطرح بشه که در صورتی که اورژانسی اتفاق افتاد با چه شماره ای تماس بگیریم. بعد پزشک من گفتش که خب اگه حامله باشی من باید بدونم اکس‌ری بگیرم یا نه. و من اینجوری بودم که خب اونم سوالش اینه که احتمال بارداری وجود داره یا نه. در حال من ازدواج کردم یا نه هیچ ربطی به پرونده دندان پزشکی من نمیتونه داشته باشه. و من اومدم بیرون. یعنی من دیگه پیشون دکتر نرفتم. و فقط امیدوار بودم که شب با خودش فکر کنه که شاید این سوال رو بعد جور دیگه ای پرسید. حالا من میخوام فرهنگ سازی کنم که اینقدر واکنش نشون میدم. ولی این اتفاق در مورد متاسفانه مثلا پزشک زنان، ماماها، پزشکای اورولوژی زیاد ما میبینیم یا میشنویم که واقعا این باور هست که خب خانمهای باردار باید برن پزشک زنان و اگر که دختر جوانی به سر جوانی مراجعه میکنه حتما یه چیزی هست دیگه. و من خیلی وقتا میبینم خود بچه ها دلایلی که میارن دلایل دروغیه. یا اصلا این فرهنگی که پزشک اجازه میده که پدر مادر یک نوجوان برن توی اتاق. یعنی دیگه کسی که به سن نوجوانی میرسه قانون اینه که باید تنها با پزشکش فضا داشته باشه. ضرورتی نداره مامانش یادآوری کنه که سرفه هم داری میکنیم. ولی این فضاهای شخصی و این حریم خصوصی بین پزشک و بیمار درست طراحی نشده و خیلی آسیب میرسونه. یعنی من خودم چندین مورد بچه ها رو
میشه مثال بزنید که چطوری ممکن آسیب برسونه؟
ناکن مثلا مثال خیلی واضحش من میدونم یه دختری که بهش تجاوز شده بود من کلی باهاش صحبت کردم.
والدینش بیخبر بودن؟
والدینش بیخبر بودن و حالا اون دختر اون موقع تو سن بلوغ بود. وقتی که من رازیش کردم اواخر 20 سالگی بود و پزشکش خیلی واکنش تندی نشون. اولین سوال که ازدواج کردی که یا نکردی و بعد جملات زشتی مثل این که چه غلطی کردی، چرا نگران هستی.
یه پزشک
خیلی زیاده، خیلی زیاده. اصلا شما باورتون نمیشه تو جامعه پزشکی چه اتفاقاتی میافته.
پس خیلی ما از یعنی من فکر میکردم فقط در سطح حسیرباف و الان در سطح حریرباف هم ما مشکل رو داریم متاسفانه.
آموزشش وجود نداشته دیگه. یعنی اگر مثلا یه قانونی وجود داشته باشه که پزشک چند تا سوال رو نمیتونه بگه، مثلا کلمات رو نمیتونه به کار ببره، کم کم تغییر میکنه. من راستش فکر میکنم که خیلی وقتا این تغییر بعد از طریق خود بیمار شروع بشه. یعنی اگر که تمام افراد واکنش نشون بدن که شما اجازه ندارید این سوال رو بپرسید یا این سوالی که میپرسین فقط فضولی شخصیه، کمکی به طبابت شما نمیکنه، قطعا یه پزشک 10 بار با واکنش روبرو بشه از خود این سوال میکنه که چرا دارم این سوال میپرسم.
حالا به غیر از اخلاق فردی به لحاظ ساختار نظام سلامت ما الان اگه کسی مورد تجاوز واقع بشه به پزشکی مراجعه بکنه یه پروتکل مشخصی داریم، یک شرح وضعیت مشخصی داریم یا نه؟ شرح چطوره؟
دست به دل من گذاشتین در مورد تجاوز. من اصلا قبل از کودک میخوام به متجاوز بپردازم. این ثابت شده که هیچ کس با ژن کودک آزاری یا کودک کامی به دنیا نمیاد. یعنی وقتی کسی تمایل جنسی به کودکان داره و به بچه ها تجاوز میکنه محصول یک جامعه بیمار و محصول اتفاقاتیه که براش افتاده. نه تمام کسانی که بهشون تجاوز میشه، اما تقریبا تمام کودکام ها در کودکی تجربه آزار جنسی داشتن، بهشون کمک نشده، جامعه شرایط درمان رو فراهم نکرده و اون فرد تبدیل شده به یک کودکام. خیلی ها هستن در جامعه ما که تمایل جنسی به کودکان دارن اما متجاوز نیستن.
یعنی چی؟
یعنی دائما دارن با این وسوسه در خودشون می جنگن. به خاطر تجربه آزار جنسی الگوهای جنسی در روانشون تغییر کرده. حالا خیلی پیچیده است ولی اگه خیلی بخوام ساده فرمولش کنم اینه که معمولا ما خیلی تحت تاثیر اولین تجربمون هستیم. برای همین باز هم میگم مهمه بچه ها پرن نگاه نکنن، چون خیلی از فتیش هایی که میگیرن از این فیلم هاست. و وقتی کودکی قبل از اینکه حس جنسی داشته باشه وارد یک رابطه جنسی میشه، الگوهای درست غلط ذهنی در مورد رابطه جنسی براش شکل میگیره. یکی از این الگوها میتونه این باشه که رابطه جنسی باید بین دو تا انسان با ابعاد بسیار مختلف باشه، یعنی خودش بزرگه و حالا معشوقش رو یک کودک میخواد انتخاب کنه. این چیزه به همین ساده که خیلی ها فکر میکنن متجاوز به بچه ها تجاوز میکنه چون میخواد انتقام بگیره. واقعا اینطور نیست، الگوی ذهنیش اونه و خب میدونن که نباید این کار رو بکنن، میدونن که خودشون چه آسیبی دیدن، مقاومت میکنن این اتفاق سر بچه دیگه ای نیفته. و یه جمله وجود داره که اگر که روان پزشکای ما این رو بپذیرن من فکر میکنم ما خیلی تو سلامت جنسی جلو میریم، اون که تمایل جنسی به کودک جرم نیست، زمانی که به فعل تبدیل میشه جرم میشه. ولی آیا ما فضای درمان برای کسی که تمایل کودک کامی داره فراهم کردیم تو جامعهمون؟ آیا یک نوجوانی که این تمایل رو داره میتونه بره جایی مراجعه کنه بگه من احتیاج به کمک دارم؟ یک زمانی بود که این تابوها در مورد اعتیاد وجود داشت و ما میبینیم خدایش رو کل شده. اگر آزار جنسی اتفاق میفته یه قسمتش کودکه، اما یه قسمت خیلی مهمترش متجاوز جنسیه که بعد آموزش ببینه، درمان بشه، حمایت بشه که در واقع آسیب نرسونه. از این طرف دیگه هم
شما از جنبه حقوقی وقتی که ما نگاه میکنیم، خب یک طرف دیگه اتفاقا طرفدار مجازات شدید این آدم هم و مجازات رو به عنوان درمان اجتماعی میبینن، یعنی میگن مجازات این متجاوز باعث میشه که دیگران دیگه به فکر چنین رفتاری نیفتن.
اوکی، من گفتم قبل از اینکه بالفعل بشه، یعنی تمایل جنسی به کودکان جرم نیست. من با خیلی از روانپزشکا صحبت کردم که میخواستم ازشون کمک بگیرم و یه سوال خیلی ساده میپرسیدم: اگر کسی بیاد توی مطب شما و به شما بگه که من به کودکان تجاوز کردم، به پلیس گزارش میدید یا نه؟ و به غیر از یک نفر همه گفتن بله. و خب این پروتکل درمانی خود شماست که کسی اگه در گذشته جرمی انجام میده، روانپزشک باید اون رو به عنوان یک راز نگه داره و به کسی نگه. وقتی روانپزشک در جامعه ما باورش اینه که باید دخالت تو امر قضایی کنه به جای اینکه وظیفه خودش رو انجام بده، وظیفه پلیس رو انجام بده، خب این افراد در جامعه هستن، زندگی میکنن و بیشتر و بیشتر به بچه ها تجاوز میکنن.
حالا جامعه پزشکی ما دو وظیفه رو داره باز یدک میکشه: یک وظیفه معلم اخلاق، دو وظیفه معلم قانون، یعنی به عنوان ضابط قضایی. درسته؟
یعنی من در طول این سالهایی که فعالیت کردم دو نفر تا حالا به من گفتن که من تمایل جنسی به کودکان دارم و من هیچ کدوم رو نتونستم متقاعد کنم که برو و کمک حرفه‌ای بگیر.
چرا نتونستید؟
میترسم. نمیتونن تفکیک بدن پلیس و روانپزشک رو از هم دیگه.
فکر میکنه بلافاصله که به روانپزشک مراجعه بکنه
دستگیر میشه؟
فکر اشتباهیه؟
بله، یعنی اگر روانپزشک کارش رو حرفه‌ای انجام بده، اگر که یک فردی بیاد بگه من همین الان من میخوام برم به بچه تجاوز کنم، بس متفاوتیه. ولی اگر یک کسی انقدر از خودش و اعمال خودش مستاصل شده که میره به روانپزشک میگه من در گذشته این کار رو کردم به من کمک کن که دیگه این کار رو نکنم، وظیفه روانپزشک نیست که به پلیس ارجاع بده، باید کمکش کنه که در آینده اتفاق نیفته.
درسته. خب حالا برگردیم به سوال بنده.
بحث کودک، کودکی که مورد
نه اصلا کودک نه بزرگسال.
شو کنیم وقتی کسی مورد آزار جنسی قرار میگیره در همون لحظه با سه تا مسئله متفاوت روبروه. یکی سلامت جسمیشه، یعنی بیماری که ممکنه در اون لحظه به بدنش منتقل شده باشه، که مثلا دوباره میگم HIV تو 72 ساعت اول خیلی مهمه که داروی براش مصرف بشه به اسم PrEP. در مورد بقیه بیماری ها آزمایش بدن، درمان رو شروع کنن، اگر که پارگی خونریزی وجود داشته باشه مانع از عفونت بشن. قسمتی که از همه مهمتره ولی در اکثریت موارد اصلا بحث خطرناکی نیست، یعنی خیلی وقتها اصلا متجاوز به بیمارستان مراجعه نمی کنه چون که آسیب جسمی زیادی ندیده. اما این عفونت ممکنه منتقل شده باشه، به خصوص در مورد تجاوزهایی که به آقایون میشه خطر خیلی بیشتره. بحث حاملگی برای خانم ها وجود داره که باید اطلاع داشته باشه. پس بدن اون فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته احتیاج به یک سری مراقبت هایی داره. مرحله دومش بحث روانشه، ترامایی که دوچارش شده، ترس هایی که داره، احتیاج داره که روانپزشکی روانشناسی وقت بگذاره و بهش آرامش بده. و مسئله سوم بحث حقوقیه که باز هم زمان توش خیلی مهمه، یعنی که چه چیزهایی رو به پزشک قانونی باید ببری، کی ببری، دو هفته بیشتر شده باشه اصلا کاملا بلا موضوع میشه. و بعد مسئله چهارم اینه که کجا برگردی، یعنی آیا باز حالا اونم تو حیطه حقوقی میشه. خیلی وقتا متاسفانه ما میبینیم مثلا کودکی که توسط پدر مورد آزار جنسی قرار میگیره بعد از معاینه پزشک برمیگرده توی همون خونه با همون پدر. پس خیلی مهمه که در واقع اون فرد برای هر سه این لایه‌ها همزمان حمایت بگیره. و همونجور که شما میگید مثلا میره توی بیمارستان و اونجا همزمان خب وکیلی وجود نداره یا ممکنه که نتونه دسترسی داشته باشه به پلیس که شکایت کنه، تمرکز معمولا روی قسمت و از بقیه قسمت ها غافل میمونه.
خب این قصه آموزشی که شما پیگیری میکنید اینجا هم فکر میکنم باید حتما یک حلقه گمشده ای رو ایجاد بکنه، اون هم این که خود خانواده نسبت به کسی که مورد تجاوز قرار گرفته اتفاقا با آغوش باز و با اتفاقا تأمین هر چهار لایه‌ای که شما فرمودید برخورد بکنه. الان به نظر شما در خانواده ما اینطوری هست شرایط؟
نه متاسفانه. یکی از مسئله که اتفاقا ما تو کارگاه بهش میپردازیم اینه که اگر که شک کردین بچه‌تون آزار دیده یا اصلا دیدید متوجه شدین که تجاوزی اتفاق افتاده چه کارهایی بکنین و چه کارهایی نکنید. خیلی وقتها خانواده واکنش منفی که نشون میده تاثیرش خیلی زیاده روی بچه. مثلا یک مسئله که ما خیلی میبینیم وقتی والدین متوجه میشن کودک آزار دیده خب قطعا عصبانی میشن و اون فرد متوجه نیستش از دست اون عصبانی نیستن. مواد خیلی زیادی از خودکشی ها یا فرار از خانه زمانی اتفاق میفته که اطرافیان متوجه میشن که تجاوز اتفاق افتاده. یا مسئله احساس گناه خیلی عجیبه. یه تحقیقی انجام شده بود در مورد اینکه کسانی که آزار جنسی دیدن اولین سوالی که ازشون میپرسن اینه که چی پوشیده بودی؟ و یه هنرمندی اتفاقا چند وقت پیش تو بلژیک یک نمایشگاهی گذاشته بود از لباس افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن. حالا از لباس سرهمی نوزاد می دیدیم اون تو، لباس بچه 5 ساله تا خانم آقا. و خیلی جالب داشت به خودآگاه جامعه می آورد که اینا لباس های عجیبی نپوشیدن و برای همه ممکنه اتفاق بیفته. این احساس گناهی که منتقل میشه به قربانی یک از مسائل بسیار خطرناکه. یه مسئله دیگه ای که متاسفانه ما داریم اینه که خیلی وقتها خانواده واکنش های هیجانی نشون میده و میبینین کمتر از 5 دقیقه همه ی همسایه و محل و فامیل میدونه که به یک کسی تجاوز شده. و باز هم آمار نشون میده که کسانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن به کرات در زندگی در خطر آزارهای جنسی قرار میگیرن.
چرا؟
تا یه جایش اینه که جذب میکنه، یعنی اون فردی که این بیماری رو داره که به دیگران تجاوز کنه فکر میکنه طعمه جدید گیر آورده. و اون فرد هم حالا تحت فشارهای روانی خیلی زیادیه. بعضی وقتها جنبه کنجکاویه، مثلا توی خانواده مطرح میشه که این بچه مورد آزار جنسی قرار گرفته توسط مثلا عمو و میبینیم که مثلا پسرهای نوجوان خانواده هم به اون بچه تجاوز میکنن، انگار که یک تجربه است. حالا خیلی بحث پیچیده ایه ولی یه مسئله خیلی مهم اینه که وقتی بچه آزار جنسی دید هیچ کس نباید بدونه، قطعا حالا به جز روانشناسش و خانواده خیلی نزدیکش. حالا از اون طرفش هم هستش مواردی که سکوت بیدلیل میکنن. یعنی مثلا دختری به من میگفتش که مام بابای من اومدن بی موقع تو خونه دیدن عموم داره به من تجاوز میکنه و اون شب پدر من تمام شیشه رو شکون تا صبح جیغ و داد و فریاد و فردا صبح سر میز صبحانه گویی که هیچ اتفاق نیافتاده. و این فرق خانواده ها نیستن، کادر پزشکی، کادر بیمارستانی، محیط مدرسه با کسی که آزار جنسی داره دیده نمیدونه چی کار کنه. مثل یک مین یا زیر خاکستر میکننش یا منفجرش میکنن، قضیه رو بدتر میکنن. و واقعا آموزش منسجمی وجود نداره که وقتی یک کسی آسیب دید چی کار کنیم که این آسیب کمتر بشه. خیلی وقتها بیشتر آسیب میزنیم. این همه نشانه ناآگاهیه. چیزی که من حس میکنم اینه که زیست جنسی ما در ایران بر مبنای آزمون و خطاست. یعنی یک سکوت مطلقی وجود داره و آموزشی وجود نداره و نسل به نسل از اول شروع میکنن به آزمایش کردن، شکست خوردن و در مورد شکست و آزمایش خودشون باز دوباره با بچه‌هاشون صحبت نمیکنن و منبع که بر مبنای اون در واقع خطا میکنن هم غیر علمیه. یعنی وبسایت های غلطه، پورنوگرافی، صحبت هایی که از همدیگه میشنون، تجارب اشتباهیه که دارن، بسیار هم آسیب میبینن اما در موردش با کس دیگه ای صحبت نمی کنن. یعنی مثلا یه موضوع مطرح میشه که شوهر من کاندوم دوست نداره. خب شوهر تو پس رابطه جنسی نداشته باشه. یعنی مگه مثلا کاندوم دوست داشتنی یا دوست نداشتنیه؟ یه مسئله ایه که انتخابی نیست، بحث سلامته. یا مثلا خیلی وقتا خانوما من میبینم از موضوعاتی رنج میبرن اصلا حاضر نیستن در موردش گفتگو کنن. یه اصول بسیار ابتداییه که قوانین بهداشت در جهانه به خاطر اینکه سکوت میکنیم اصلا جلو نمیره، پیشرفت نمیکنه.
سپاسگزارم خانم عشقی، محبت کردید. سپیدا کرد.